4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد جمهوری اسلامی را از جمله دولی دانست که با آن نهاد همکاری نمی کنند. امیر قطر خواهان بهبود در روابط تهران با کشورهای حاشیه خلیج فارس شد. وزیر دفاع ایران از برقراری آتش بس در سوریه استقبال کرد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد با انتقاد از افزایش دولی که از همکاری با آن نهاد بین المللی خودداری می کنند جمهوری اسلامی را از جمله این دول دانست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، زید رعدل حسین امروز در آغاز 32 نشست شورای حقوق بشر ملل متحد با اشاره به این که مقامات جمهوری اسلامی از 3 پیش تا کنون مانع از دسترسی کارمندان آن بخش ملل متحد شدند گفت همچنان در حال دریافت گزارش هایی از مشکلات بنیادی نهادهای قضایی کیفری هستند. او همچنین از ادامه اعدام تعداد زیادی از افراد از جمله نوجوانان در ایران ابراز نگرانی کرد. کمیسر حقوق بشر ملل متحد در کنار جمهوری اسلامی از دول ونزوئلا، سوریه، بلاروس، کره شمالی و اریتره به عنوان دولی نام برد که از هر گونه همکاری با شورای حقوق بشر ملل متحد جلوگیری می کنند. خبرگزاری رویترز امروز از تماس تلفنی امیر قطر با حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی با هدف ایجاد بهبود در روابط جمهوری اسلامی با اعراب خلیج فارس گزارش داد. رویترز به نقل از رسانه‌های قطری نوشته است که شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در تماسی تلفنی با حسن روحانی گفته است که روابط تهران با همسایگان عرب خود در خلیج فارس باید به گفته او بر اصول حسن همجواری، احترام متقابل و نیاز به حل و فصل اختلافات از راه گفتگو متمرکز باشد. در هفته‌های اخیر مقامات جمهوری اسلامی به بهانه 1 حادثه منا در مکه حملات شدیدی متوجه حاکمان سعودی کردند. وزیر دفاع ایران با استقبال از برقراری آتش بس در سوریه گفت آتش بس به عنوان یک وضعیت مطلوب مورد نظر همه است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین دهخان به خبرگزاری ایسنا گفت که نگرانی این است که پشتیبانی کنندگان جریان‌های به گفته او تروریستی از آتش‌بس برای تجهیز و ساماندهی مجدد آن گروه‌ها استفاده کنند. همزمان با این اظهارات، سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که تهران و مسکو اختلافی درباره آتش‌بس اخیر در سوریه ندارند. سخنگوی وزارت خارجه ایران هم پیشتر از برقراری آتش‌بس در سوریه استقبال کرده بود. جمهوری اسلامی از حامیان اصلی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه محسوب می‌شود. اظهارات وزیر دفاع ایران در حالی مطرح شده که آتش‌بس اعلام شده در سوریه به گفته ناظران اوضاع آن کشور به طور نسبی از جانب طرف‌های مختلف رعایت شده است. قرارداد آتش‌بس در سوریه که با توافق واشنگتن و مسکو به دست آمده از روز گذشته آغاز شده است. در خصوص موانع اصلی اجرای این آتش‌بس، مهدی طاهباز از رادیو فردا با محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین الملل، گفتگو کرده است. دیدگاه محسن میلانی در آمریکا.
این موافقت‌نامه‌ای که بین آمریکا و روسیه برقرار شده 3 داره. مرحله اولش مرحله آتش‌بس که مرحله خیلی مهمیه. مرحله بعد اگر این آتش‌بس با موفقیت روبرو بشه، همکاری‌های اطلاعاتی و نظامی بین آمریکا و روسیه برای از بین بردن سازمان‌های تروریستی و مرحله سوم دوران انتقال خواهد بود. بنابراین مرحله اول خیلی مهمه. فکر می‌کنم که خیلی زود ما قضاوت کنیم که آیا در 7 آینده موفق خواهد شد یا نه. ولی در هر صورت بدون این موافقت‌نامه، بدون این قرارداد آتش‌بس به مراحل بعدی ما نمیتونستیم برسیم. چند تا به نظر من مسئله مهم وجود داره، اشکالات مهمه. اول اینکه گروه هایی که طرفدار غرب هستند، گروه هایی که به اصطلاح دموکراتیک هستند به گفته خودشون، اینها موافقت کردن با این قرارداد، ولی شک دارن که آقای اسد موافقت بکنه و مفاهیم این رو اجرا بکنه و به روسیه هم اعتماد ندارن. مسئله دوم که شاید از اونم مهمتر باشه، این قرارداد بین گروه های طرفدار غرب و حکومت اسد با آمریکا و روسیه است و مهمترین کسایی که فعلا دارن خرابکاری در سوریه میکنن گروه القاعده و داعش هستن که اینها این قرارداد رو موافقت نکردن و گفتن جنگ رو علیه اسد ادامه پیدا خواهند کرد. مسئله دیگه هم اینه که اشکال بعدی این خواهد بود که مواضع ترکیه و عربستان سعودی و ایران چه خواهد بود، برای خاطر اینکه این سه تا کشور بازیگرهای مهمی در منطقه هستند. برای مثال مسئله عمده عربستان سعودی سرنگونی رژیم اسد، در صورتی که امروز مخصوصا بعد از کودتا مسئله عمده ترکیه شده مسئله کردها و این خوب میتونه در این آتش‌بس رول خیلی مهمی رو بازی کنه. بنابراین با در نظر گرفتن تمام این اشکالات خیلی مشکل خواهد بود که ما قضاوت کنیم که آیا این حرف در 7 روز آینده موفقت خواهد شد یا نه، ولی در هر صورت قدم بسیار مهم و لازمی بوده که گرفته شد.
خب آقای میرانی، شما به موانع برقراری این آتش‌بس اشاره کردیم، به نظرتون ایران در اجرای این آتش‌بس چه نقشی میتونه بازی کنه؟
به نظر من نقش ایران نقش بسیار مهمیه، به خاطر اینکه هم مشاور نظامی در داخل سوریه داره و هم حزب الله سیاست‌های ایران رو قبول داره در اون منطقه و بعد هم گروه‌های شبه نظامی زیادی هستن که از طرف ایران تبعیت شدن در اونجا هستن و بعد روی خود آقای اسد هم نفوذ خیلی زیادی داره و از همه مهمتر این که متحد روسیه هست در سوریه، بنابراین رول خیلی مهمی رو میتونه بازی کنه. به نظر من ایران داره منتظره که ببینه عکس العمل عربستان سعودی و ترکیه چی هست که بتونه سیاست اوش رو در رابطه با این آتش‌بس و دو مرحله بعدی تعیین بکنه.
محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آمریکا، با مهدی طاهباز از رادیو فردا گفتگو میکرد. دیدگاه خود را میتوانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. نقطه نظرات شما را میشنویم.
این آتش‌بس در سوریه دردی را دوا نخواهد کرد. آتش‌بسی که در لابی کسانی که سالها ملت سوریه رو بمباران کردند، آقای خامنه‌ای، آقای پوتین و و و چه آتش بسیه؟ آتش بس زمانی به وقوع خواهد پیوست که بشار اسد بیاد در تلویزیون سوریه بگه آقا بنده میرم کنار، تمام.
در ایران اگر کارگری خطایی انجام دهد او رو به اشد مجازات محکوم میکنند، اما اگر کارگری مثل من حق و حقوقاتش توسط مسئولین پایمال شود به هیچ وجه قانون را اجرا نمی کنند و فریادمان هم به هیچ جایی نمی رسند.
پوزش خواهی آقای سعید مرتضوی دادستان سابق تهران، صرف نظر از اینکه دیر هنگام هست، اما قدم مثبت و خوبی هست که مسئولین نظام باید الگوی خودشون قرار بدن. ما خواهان انتقام کشی نیستیم و در فردای ایران آزاد هر کسی که رو به سوی مردم بکنه ما با آغوش باز قبول میکنیم.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی در اینترنت با عنوان شب‌های تلخ پایتخت از پاره‌ای از آسیب‌های اجتماعی شهر تهران یاد کرده و از مسئولان سال‌های گذشته انتقاد نموده است. فاطمه سعیدی نوشته چند شب پیش که با چند همکارش در مجلس همراه نیروی انتظامی رفته بوده تا به قول خودش زیر پوست پایتخت را هم ببیند، تلخترین شب عمرش بوده و با چشمش دیده و با بندوند وجودش حس کرده که فقر، اعتیاد، بزهکاری و فحشا همه با هم میتوانند یک جا جمع شوند. او پرسیده باید برای این مناطق جرمخیز و پر از درد چه کرد و افزوده خوش به حال همه کسانی که هنوز نمیدانند زیر پوست این شهر رنگارنگ چه میگذرد. حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، در این باره به پرسش های همکارمان الهی روانشاد پاسخ داده است.
اینکه خانم سعیدی این صحنه ها رو دیدن و تحت تاثیر قرار گرفتن جای خوشحالی داره و جای خوشحالی بیشتری داره که به این موضوع اشاره کردن و اون رو مخفی نکردن، برخلاف بسیاری از کسانی که از این جریانات اطلاع دارن و ازش حرفی نمیزنن. علاوه ایشون شهامت داشته و بیخبری خودشون رو هم گفتن، در حالی که ما میدونیم بسیاری از مسئولان که حتی خبر هم دارن اینها رو نه بیان میکنن و حتی گاهی اوقات دلشون خوشه که نظام اسلامی ایران با اقتدار و امنیت کامل داره مثلا به سوی ایجاد یک تمدن بزرگ اسلامی و توهماتی از این دست حرکت میکنه و شبا راحت سرشون رو زمین میذارن چون فکر میکنن همه چیز خوب و آرومه، در حالی که نمیرن این شبهای تلخ تهران رو ببینن.
آقای قاضیان، خانم فاطمه سعیدی گفته که کمیته امداد، شهرداری، بهزیستی، استانداری و چندین و چند سازمان دیگه به گفته او باید پاسخ بدن که برای فقر وحشتناک و بزهکاری غیر قابل تصور مناطق خاصی از تهران چه کردن؟ دیدگاه شما در این باره چه هست؟
ایشون هم متاسفانه مثل بسیاری از مقامات دیگر، شاید به دلیل کمیسیونی که توش فعال هستن، بیشتر متوجه معلول ها هستن تا علت ها، یعنی با اون کارخونه ای که این آسیب ها رو تولید میکنه کاری ندارن و در نهایت دنبال این هستن که محصولاتی که از این کارخونه بیرون میاد رو مدیریت کنن، نمیرن به سراغ اون دستگاه مولد آسیب. کارخونه که داره این آسیب ها رو تولید میکنه سیاست های کلی نظامه، از سیاست جمعیتی بگیری که بدون اینکه منابع کافی برای این جمعیت داشته باشه دست به افزایشش هست، تا سیاست های پولی و مالی که هم تورم به بار آورده، هم بیکاری و رکود، تا سیاست های اجتماعی، تا سیاست خارجی که امکان نمیده کشور تکونی بخوره. این سیاست های کلی نظام سیاسی ماست که آسیب ها رو تولید میکنه و خب اگر ما به سراغ محصولاتش بریم و از اون کارخونه غافل بشیم، دائما داره اونجا تولید میشه و ما در نهایت میرسیم که این محصولاتی که از این کارخونه بیرون میاد رو کمی راست و ریس کنیم. این اتفاق در مورد فساد هم رخ میده. فساد هم یک کارخونه تولید دائمی است. هر از گاهی محصولاتی از توی انبار بیرون میریزه، با یکی دو تاش ممکنه برخورد بشه، ولی اون کارخونه داره کار خودش رو میکنه. کارخونه تولید آسیب هم داره کار میکنه، ولی خب مقاماتی از قبیل ایشون به دنبال این هستن که بهزیستی و کمیته امداد اینا با این آسیب ها برخورد کنن. مشکل اینه که اون کارخونه هنوز مشغول کار.
آقای قاضیان، فاطمه سعیدی نماینده مجلس نام یادداشت خودش رو شب‌های تلخ پایتخت گذاشته. سوال اینه که چه فرقی هست بین شب‌ها و روزها و اصولاً چرا خانم سعیدی تا به حال در جریان این معضل‌ها نبوده و تازه با اونها درگیر شده؟
ایشون هم احتمالاً مثل بسیار از مقامات دیگه آمار و ارقام و اطلاعات کلی ممکنه به دستشون برسه، با خبر باشن که بالاخره ما معتاد زیاد داریم، کسانی که در فقر و بی‌نوایی زندگی میکنن زیاد داریم، ولی دونستن این آمار و ارقام یک چیزه، مواجهه عینی و عملی و دیدنش در یک فضای شبانه چیز دیگری است. اونجاست که احساسات انسانی علیان میکنه و دیگه اینا رو عدد نمیبینه، آدم میبینه، آدم هایی با پوست و گوشت و خون، آدم هایی که توی بیغوله ها دارن توی بدبختی خودشون میلولن و زندگیشون از زندگی شأن انسانی هم مادونتر و رقت برانگیزتره. اینجاست که تحت تأثیر قرار میگیرن و اتفاقا این از محسنات احساسات زنانه است که به کار میاد که این احساسات بر بیانگیزون آدم ها رو برای عمل و اقدام، در حالی که ممکنه یک نماینده مرد چنین تحت تأثیر قرار نگیره. اینجاست که اتفاقا وجود زنان در مجمع های سیاسی در همه حال میتونه مفید باشه. شبها هم خیلی روشنه که این وضعیت تشدید میشه، به دلیلی که اونا در روز میرن دنبال کارشون. بسیاری از این معتادان بیغوله نشین پخش کنندگان خرد مواد مخدر هستن یا در کارهای حاشیه‌ای و اقتصاد سیاه فعالیت دارن. روسپی ها کار میکنن و بنابراین شب بر میگردن به اون بیغوله ها و جایی که سرپناهشون نیست و اونجا اون زندگی رقت برانگیزشون در یک حالت فوق‌العاده چگالی شده کاملا قابل مشاهده است و تأثیرش هم عمیق‌تر و تبدیل بشه به شب‌های تلخ پایتخت.
حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، با همکارمان الهی روانشاد گفتگو می‌کرد. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. فشرده خبرها 16:30 دقیقه ایران. Thank you.